بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عبد در مواردی که وقت تملیک به غیر درش باشه، در مقابل اوقاتی که تحریر و فک ملکه. بعضی از این موارد وقت بیعش جائزه. صورت اول اونجایی بود که وقت ما ظن به خراب شدن یا قطع به خراب شدنش داشته باشیم. مرحوم شیخ به دو بیان استدلال فرمودند برای جواز بیع وقت فی هذه الصوره، و به نتیجه مدعای خودشون را که می شود وقت را در صورت خراب شدن به فروش رساند. حالا نکته ای که اینجا وجود دارد این است که اگر این موقوف فروخته شد، تکلیف ثمن این وقت چیست؟ آیا این ثمن فقط به ملکیت بطن موجود در می آید، یا مثل خود مسلم به ملکیت همه بطون، چه این بطن موجود و چه بطنهای معدوم و بطون لاحقه؟ دو نظر اینجا وجود داره به طور کلی. یک رأی اینه که اگر یک خانه ای که مثلا وقت خاصه از اوقاف تملیکیه به ملکیت موقوفون علیهم در آمده، مثل مسجد نیست که به ملکیت مسلمین در نیامده، فروخته شد، پولش و ثمنش فقط مال این بطن و این نسل نیست، این به ملکیت همه نسلها در میاد. ادعی از اعاظم و فقها بر چنین نظری استوارند. خب دلیل این نظر چیه؟ چرا باید اگر ما معامله کردیم و فروختیم مال وقت رو، ثمنش هم باید برگرده مثل مسلمان ملک همه بشه، هم بطن موجود، نسل موجود و هم بطون لاحقه؟ چرا؟ دلیل بر این مسئله اینه، ما اگر تحلیل بکنیم این معامله را، این مسلمان، این مبی، این خانه وقتی که الان فروخته میشه، ثمن او بدل او می شود، ثمن بدل جنس فروخته شده است. همینجوری که این ثمن نیامده، پول این خانه بدل این خانه است. اگر ثمن این معامله و این خانه وقتی بدل شد، اقتضاء بدلیت اینه، بدل و جانشین و جایگزین باید همه خصوصیات مبدل و من را داشته باشه. مبدل و من خود این خانه بود، این ملک همه بود،
هم موجودین هم معدومین. پولی هم که بابت فروش این خانه گرفته می شود ملک همه است، هم مال این نسلی که الان هستن، هم مال نسلهای بعدی. منتها یک تفاوتی اینجا هست، تفاوتش اینه در نحوه ملکیت. اصل ملکیت فرقی ندارن با هم، نحوه ملکیت موجودین با نحوه ملکیت معدومین متفاوت. موجودین مالک ثمن می شوند بالفعل، معدومین اونهایی که نیستن، اون نسل های بعدی که هنوز به دنیا نیامدن، اینا مالک ثمن می شوند بالقوه. به عبارت دیگه موجودین یه مالکیت فعلیه پیدا می کنن، اونهایی که هنوز به دنیا نیامدن یه مالکیت شأنیه پیدا می کنن. پس مالکیت همه به قوت خودش باقیه، تفاوت در نوع مالکیته. از اونجایی که معدوم الان نیست تا بالفعل مالک باشه، برای اونها مالکیت شأنیه پیدا میکنه، اونا میشن مالک شأنی. خب منظور از مالکیت شأنیه چیه؟ آیا اصلا ما میتونیم تصویر بکنیم مالکیت شأنیه رو؟ اصلا میتونیم بگیم ما چیزی به نام مالکیت شرعیه شأنیه داریم؟ مرحوم شیخ میفرماید بله. ما ببینیم اساسا مالکیت چیه، ملکیت چیه، حقیقت ملکیت چگونه پیدا میشه. وقتی مثلا گفته میشه شما مالک این کتابی، آیا در خارج اتفاق تازهی میفته؟ تکوینن اتفاقی میفته؟ نه. این کتاب چه مال شما باشه چه مال بغل دستی شما باشه، این کتاب همین شکل و قیافه هست، شما هم همین شکل و قیافه هستید، اون هم همین شکل و قیافه هست. تغییر خارجی که اتفاق نمیفته. پس چیه؟ مالکیت و ملکیت یک اعتبار، یک نوع اضافه هست. حالا یا عرفی یا شرعی. عرف گاهی اعتبار میکنه، گاهی شرع، و این هم اسبابی داره. این اعتبار همینجوری نمیشه، همینجوری الان نمیاد عرف یا شرع اعتبار کنه این ماشین تو خیابون بشه مال شما. اگه اینجوری بود که مشکل شما حل بوده. آیه ها سبب میخواد، سببهای خاصی را عرف یا شرع در نظر میگیرن برای این اعتبار. مثلا فروختن، هبه، و من جمله الاسباب الوقت. شارع اعتبار کرده وقت سبب للملکیه. با وقت چطور شما میپذیرید هم موجودین هم معدومین مالک میشن؟ یک اعتباره. مالکیت معدومین نسبت به خود عین موقوفه چطوری بود؟ مالکیت فعلیه داشته. همون رو در مورد ثمنش هم قائل میشه. فتحت سلم که ثمن مال وقت و عین موقوفه که فروخته بشه مثل خود عین موقوفه، متعلق به نسل موجود، بطن موجود و بطون لاحقه و نسل‌های بعدی خواهد. بعد یک مؤیدی رو هم ایشون ذکر میکنن که اساساً یعنی یک نقضی را وارد میکنن، یک تالی فاسدی را ذکر میکنن که اگر بخواهد این ثمن تو جیب موقوفون علیهم معدوم نیاد، میگه اگر این چنین باشه اینجا تالی فاسد داره، اگر بشه بیان ایشون اینه، اگر ما بتوانیم ملک موقوفه رو بفروشیم، ملکی که مال موجودین و معدومینه، اما در مقابل عوضش فقط تو جیب موجودین برود و به ملکیت نسل‌های معدوم وارد نشه، اگر ما بتونیم این کارو بکنیم ما میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم که اونو شما اصلا قبول نمی کنیم. اگه بنا باشه عوض به قانون این که در جیب کسی وارد می شود که معوض از جیب او خارج شده، این قانون معاوضه به حقیقت معاوضه، در حقیقت معاوضه میگیم معوض از جیب کسی خارج میشه که عوض به جیب او وارد میشه. معوض این عین موقوفه است. این عین موقوفه به جیب کی تعلق داره؟ مال کیه؟ هم موجودین و هم آنها که بعدن میان. معوض از کیسه اینها خارج بشه، اما عوض فقط به کیسه موجودین داخل بشه. اگر شما این را بگید لازمش اینه بتونید اجازه بدید اساساً این عین موقوفه به ملکیت مشتری در بیاد، فروخته بشه و هیچ عوضی هم در برابرش گرفته نشه. چه فرقی میکنه این با اون؟ چون اساساً حقیقت معاوضه اینه. این بیان شما با روح معاوضه سازگاری نداره. پس این بیان مرحوم شیخ بر این که ثمن هم مثل مثمن متعلق به بطن موجود و بطنهای بطن. خب ببینیم حالا نظر دیگر و دلیلشون چیه در مقابل این نظر، اونها چه دلیلی دارن. نعم این یکی که از بحث دیروز مانده، ما دیروز نتیجه گرفتیم، یعنی دیروز درسی گفتیم که نتیجه بحث ما این شد راه منحصر این است که ما بگیم این وقت را تبدیل بکنیم به ما یبقا، به گونه ای که همه بتوانند از او استفاده کنند. خب یک استدراکی می کنند، می فرماید بعضی از اموال و اعیان موقوفه هستند که اینها به حسب استعداد عادیشون خیلی اقتضای بقا ندارن. یه عبدی را که گذاشتن کار کنه برای بیت الله الحرام وقف اونجا شده، یه حیوانی را که وقف مسجد کردن مثلا، این اقتضای استمرار تا بتون لاحقه نداره، یه عمر محدود داره. خب در مورد این وقف ها آیا مراعات اینا واجبه یا نه؟ یعنی چی؟ یعنی آیا این حیوان، این خری که برای بارکشی، برای مسجد وقف شده، آیا وظیفه ما اینه که این رو به گونه ای تبدیل بکنیم که باقی بمانه همینطور یا نه؟ این رو می‌فرماید ابتداعا نه، ما وظیفه نداریم، استعدادش برای دوا کمه. نه اینکه اگر عرض حضور شما مثلا چیز نبود میمون، حالا حالا تا بود، نه اصلا این برای ماندن و باقی ماندن تا بعدنهای بعدی استعداد نه. لذا اینجا مراعات این دیگه واجب نیست. البته یک فتعمل دارن که حالا اون رو هم عرض میکنیم. یمکنن یقال اذا کان الوقت مما لا یبقا به حسب استعداده العادی الى آخر البطون. وقت چیزهایی که باقی نمیماند به حسب استعداد عادی خودش تا بطنها و نطنهای بعدی. اگر وقت اینجوری شد اصلا امکان بقا خیلی نداره، یه عمر محدود داره، قبلت خون است. فلا وجهل مراعات هم به تبدیلهی به ما یدقاله هم، وجهی برای مراعات موقوفون علیهم به این که تبدیل کنن این وقت را به چیزی که یدقاله هم، نه. فینتهی ملکو الا من ادرک آخر از منت بقائه. پس ملک این وقتی که استعداد کمی برای بقا داره، این ملک کی در میاد؟ اون کسی که آخرین از منه بقا این وقت رو درک میکنه. حیوانیست دیگه پیر شده، دیگه این ماها ماهای آخرشه، خب این دیگه به ملکیت اینا در میاد. که خب اگر عرض به حضور شما بخوان بفروشن، اینا میتونن بفروشن و مال اینا هم هست، دیگه تبدیل نیست، به اصطلاح تبدیلش لازم. فتعمل که نه، همینجا هم با این که ملکیت، با این که این ملک قابلیت بقا نداره، ولی قابل این هست که برای بطون لاحقه حفظ بشه، به این که مثلا فروخته بشه، یک جایگزینی براش تهیه بشه. اگر این چنین باشه، طبیعتا دیگه اون وقت باید عمل بشه تا به نسل‌های بعدی هم برسه. و چیتکان فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقه. به هر حال حالا چه این مورد به اصطلاح در خصوص این مورد هم باید حفظ بشه یا نه، ولی اگر حقی برای بطون لاحقه حفظ ثابت شد، فلا وجه لترخیص البطن الموجود فی اطلاق، وجهی برای اجازه دادن به بطن موجود در اطلاق اون وقت نیست. نمیتونیم به این بطن اجازه بدیم خیلی خب برید شما هر کار میخواید بکنید، بالاخره استفاده ببرید و دیگه حتی دیگران دارید. و من ما ذکرنا این همون بله بله دیگه بله یا نه 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 اون فرض دوم بود، بهشون اجازه انتفاع داده بشه تا سر حد اطلاق. نمیتونیم این راه رو طی بکنیم. و من ما ذکرنا یظهر ان الثمنه علی تقدیر البیع لا یخص به البطن الموجود. حالا فرض کردیم باید فروخته بشه، پولش میشه مال کی؟ ثمنش مال کیه؟ ثمنش هم میفرماید متعلق به همه بطون. لا یخص به این ثمن اختصاص به بطن موجود پیدا نمی کنه. یا بطن موجود اختصاص به این ثمن پیدا نمی کنه. وفاقا لمن تقدم ممن یظهر منه ذلک، ما موافقا لبزرگانی حرفو می زنیم، من تقدم از کسانی که یظهر منه، از این من، منه یعنی من، من از اون کس، ذلک یعنی عدم اختصاص به بطن موجود. وفاقا لونایی که این نظر رو دارن، وفاقا لونایی که میگن اختصاص به بطن موجود نداره، ما هم یه حرف رو میزنیم، کل اسکافی و الالامه و ولدهی و شهیدین و المحقق الثانی و حکیان تنقیح و المختصر و مجمع الفائده. بله، عدم اختصاص به بطن موجود، ذلک یعنی عدم اختصاص به بطن موجود، اونایی که قائل به اینن. خب حالا دلیل این رأی و نظر چیه؟ لاقتضاء البدلیه ذلک، چون بدلیت این اقتضا رو میکنه. چی بدل چیه؟ خب وقتی این وقفه فروخته میشه، ثمن میشه بدل این مسمن و این مال موقوفه. خب مال موقوفه چطوری بود؟ فإن المبيع، یعنی خود همین عین موقوفه، اذا کان ملکاً للموجودین بالفعل وللمعدومین بالقوه، اگر خود این موقوفه اینجور بود که همه مالکش بودن، هم موجودین هم معدومین، منتها نحوه ملکیتش فرق میکرد، موجودین ملکیت بالفعل داشتن، معدومین بالقوه، خب کانت ثمن و کذاله، ثمن هم چون بدل او هست، پس ثمن هم موجودین مالکیت بالفعل بهش پیدا میکنن و معدومین مالکیت شعنی و بالقوه. خب چطور میشه این فإن الملکیه بیان این حقیقته که چطور میگه یه عده مالک بالفعل باشن یه عده مالک بالقوه؟ میگه فإن الملکیه اعتبار عرفی او شرعی، ملکیت اعتبار یک امر تکوینی که نیسته، یه اعتباره، حالا یا معتبرش عرف است یا معتبرش شرع. یلاحظ هل معتبر، که یلاحظ این ملکیت را، چی همینجوری؟ نه، عند تحقق اسبابها، معتبر میگه آقا این ملکیت اینجا پیدا میشه، این اعتبار موجود میشه، به شرط اینکه چی؟ سببش محقق بشه. فکما ان الموجود مالک له فعلا، پس همچنانی که موجود یعنی بطن موجود، بطن موجود، نسل موجود، مالک له فعلا، مالک این وقت است بالفعل، مادام موجودن، مادامی که این وقت موجوده، خب این ملکیت از کجا آمد برای موجودین؟ ملکیت نسل موجود از کجا پیدا شد؟ به تملیک الواقع، موجود مال کن للوقت به تملیک الواقع. خب فکذالک المعدوم مال کن در، پس معدومم مالک چیه؟ مال کن لهو، مالک